بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان بیننده، خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولیعصر، استدی که در خدمت شما هستیم در این شبکه و برنامه خانواده دوست داشتنی. بهترین لحظات و آرزوها رو برای شما داریم در هر کجا که هستید. امیدواریم که پشت و پناه شما خود آقا امام عصر باشه و تحت عنایت ایشون سعادتمند و پیروز باشید. برنامه خانواده دوست داشتنی، میدونید که کارشناس عزیزون در این برنامه جناب دکتر نوروزی گوهر هستن و مجد برنامه هم که جناب حسینی دیگه لحظات پیش هم به من خبر دادن که یه مشکلی واشون پیش اومده و نمیتونم بیام برنامه. منم با خلاصه با همه کمبودایی که دارم در خدمت شما هستم، حالم زیاد مساعد نیست، عذرخواهی میکنم. شما معمولا سعی میکنیم که احترام بگذاریم برای بیننده ها و کارشناسان، خورده هم از نظر حال هوا باید برنامه بالاخره مناسب باشه، چون دقیقی که در خدمت شما هستم ساعت و دقیقه خوبی رو برای شما فراهم کنیم. از این بابت از شما عذرخواهی میکنم. در خدمت جناب نوروزی‌گوهر هستیم، خدمت استاد عرض سلامی بکنیم و برگردم یه سری توضیحات اولیه رو خدمت شما خواهم داد. استاد عزیز سلام، وقت
سلام
شما
بخیر.
عید فطر گذشته ولی ما همچنان در همون جو عید فطر هستیم. تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. جناب غزبانی عزیز سلام به حضرت عالی عرض می‌کنم. سلام به بینندگان گرامیمون عرض می‌کنم و تبریک عرض می‌کنم همه اعیاد رو و آرزوی قبولی طاعات دارم. همچنین انشاءالله که سال خوب توأم با موفقیتی رو همه خانواده ها داشته باشن. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سلامت
باشید و انشاءالله که شما هم در صحت و عافیت سلامت کامل باشید. در خدمتتون هستم.
جالب هم اینم هست که سال نورم با دوشان تبریک بگم.
سلام هست.
حالا درسته در برنامه های قبل در شبکه بودید، بنده توفیق نداشتم در خدمت شما باشم.
من تبریک
هستم. اولین برنامه است که در خدمت شما هستیم.
سلام هست.
هم بهار دلها که ماه مبارک رمضان بود و عید فطر پایان رسید، هم بهار طبیعت رو
دقیقاً ما بهار معنویت و طبیعت رو با هم داشتیم.
الحمدلله. فرصت خوبیه و در برنامه هم که در خدمت شما در ماه مبارک رمضان خیلی بحث خوبی رو در این خصوص ارائه داشتید. خب عزیزان بیننده، همه مناسبتایی که استاد فرمودن خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که شاد و موفق و پیروز باشید. سال خب عوض شده، بهار طبیعت هست. استاد عزیزم برای همین مناسبت بحثشون رو تا حدودی به این قضیه نزدیکتر میخوان ارائه کنن. میخوان به شما بگن که سال جدید شده، برای یک سال جدید شما چه برنامه هایی میتونید بریزید و چه اهدافی رو دنبال کنید. از همین ابتدای سال برنامه ریزی کنید برای رشد و تعالی خانواده و فرزندانتون. خب این دیدید نوروزی گوهر اصلا تخصصشون در بحث خانواده و تربیت فرزند هست و این افتخار رو به آن دادن که در این برنامه در خدمت شما باشیم. اما 3015-1515 سامانه پیامکی ماست که میدونید این سامانه با ارسال 313 به این سامانه شما عضو کانال ایتای شبکه میشید و از اخبار شبکه به خوبی میتونید مطلع بشید در مورد برنامه ها و برخی از کلیپ هایم که در اون کانال قرار داده میشه، میتونید بیشتر با برنامه ها آشنا بشید. ما تلفن های برنامه هم به روی شما باز هست. اگر احیانا سوالات تربیتی دارید، ما بحث خانواده دارید، استاد پاسخگوی شما هم هستن. این فرصت خوبیه، تماس بگیرید و انشالله استاد در وقت مناسب پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. سایت شبکه و اپلیکیشن شبکه هم در اختیار شماست. شما علاوه بر که ما رو از ماهواره میتونید زنده و مستقیم ببینید، از طریق سایت و اپلیکیشن هم میتونید ما رو دنبال کنید. استاد توضیحات همین خود زیاد شد، عذرخواهی می‌کنم. در خدمت شما باشیم، استفاده کنید.
بزرگوارید شما. سلام به شما آقای غزبانی. عرض شد خدمت شما آقای غزبانی، ما در خدمت بینندگان عزیزمون در طول مدتی که بودیم و توفیق داشتیم یه نکته رو خیلی احساس کردم باید تاکید بکنیم و الحمدلله تو برنامه هم تو برنامه‌های گذشته این رو تاکید ویژه بهش داشتیم. اینکه روند خانواده اگر قرار هست به اهداف مطلوب برسه از ایستایی و توقف باید جلوگیری بشه. ما در برنامه‌های گذشته خیلی رو بحث تربیت فرزند صحبت کردیم، موضوعاتی رو مطرح کردیم و با هم دیگه گفتگو کردیم. اما امسال در سال جدید ان شاء الله موضوعی رو که میخوام با بینندگان عزیزمون مطرح بکنم و مقدمتاً این برنامه رو میخوام عرض بکنم اینه که شروع موفق از کجاست؟ شروع صحیح کجاست؟ چگونه باید هدف گذاری کرد؟ ما همیشه توی شناخت اهداف دچار مشکلیم تو زندگی، یا دچار افراطیم، یا دچار تفریطیم، یا دچار ایستایی هستیم، دچار توقف هستیم. چگونه باید شروع بکنیم؟ از چه مواردی و از چه مراحلی باید شروع بکنیم؟ چه نقطه‌هایی رو تو زندگی باید مورد توجه قرار بدیم برای تغییر؟ و از همه مهمتر، چه دلیلی دارد؟ انگیزه ما برای این هدف گذاری باید چه باشد؟ چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ خب داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه، ایرادش چیه که بخوایم این کار رو انجام بدیم؟ سروران عزیز من و مخاطبین و بینندگان عزیز متوجه هستند که ببینید یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که توی حوزه زندگی داره میفته اینه که ما هنوز که هنوزه هدف نهایی زندگیمون رو خیلی موقع ها گم کردیم، آشنا نیستیم باش چه اتفاقی داره میفته. ببینید یک کسی که میخواد درس بخونه، الان مثلا بچه‌ها میخوان درس بخونن، آقا سال جدید که شد من شروع میکنم به درس خوندن و ان شاءالله درس ها رو خوب میخونم، آقا من خطم بده میخوام شروع کنم، حتما دیگه انشاءالله امسال عید میخوام برم کلاس خطاطی و شروع کنم برای اینکه خطمو درست کنم. آقا من یه مقداری اخلاقم بده، دچار مشکلات اخلاقی روحی مثلا عصبانیت هستم، پرخاشگری دارم، نمیدونم حسادت دارم، نمیدونم کینه جوام، خب من انشاءالله از سال جدید میخوام تلاش بکنم یک دفتری رو بردارم شروع کنم دوش بنویسم. یا اینکه نه من مثلا بی‌نظمیم، وسایلم هر کدومش یه طرفه، نمیدونم اتاقم نامرتبه، نمیدونم خونم نامرتبه. ببینید اول از هر چیزی هدف باید مشخص شه. ما فعلا تو حوزه خانواده گفتگویی با هم دیگه میکنیم، بعد یه نکات چه برنامه جامعه و اجتماع عرض میکنم خدمت عزیزانمون. ببینید آقایون و خانوم ها، یکی از اساسی ترین نکاتی که ما تو سال جدید دنبالش باید باشیم که اصلاحش بکنیم و مشکلش رو حل بکنیم و قضیه اساسی بهش نگاه بکنیم، بحث اینه که ما سیستم روابط زن و شوهریمون تو خانواده به چه شکلی بوده. یکی از هدفهای اساسی، خب آقا هر هدفی، اول نکته رو عرض بکنیم، هر هدفی انگیزه میخواد. آقا یه انگیزه خوب باید داشته باشیم برای اینکه بهش برسیم دیگه. برای مثال وقتی طرف گرسنه هست این انگیزه براش وجود داره دیگه که بلند شه غذای خوبی برای خودش درست بکنه، یا اصلا حرکت بکنه برای اینکه تهیه غذا بکنه، گرسنگی بهش انگیزه میده. تشنه هست، اون تشنگی بهش انگیزه میده که بلند شه بره و این کارو انجام بده. آقا مهمونی پیش میاد، خب انگیزه پیدا میکنه بلند شه بره یک لباسی بخره، یک آرایشگاهی بره، یه خودشو ترتمیز بکنه، بالاخره مهمونی مهمیه، قرار کاری مهمیه. یکی از نکاتی که الان ما خانواده هامون بی انگیزه شدن، وقتی بهش میگه آقای عزیز تو چرا تو خونه مثلا خوشتیپ نمیگردی؟ تو چرا برای همسرت خودتو زیبا نمیکنی؟ یا به اون خانم میگیم آقا تو چرا به خودت نمیرسی برای همسرت؟ را 7 سال، 8 سال، 10 سال، 5 سال هر مقدارم دارن زندگی میکنن. بهش میگیم خب چرا اینا برات بی تفاوت شده؟ روز اولی که تو میخواستی خواستگاری بری یادت مثلا چقدر علاقه داشتی، چقدر علائم مثلا خوشتیپی و عطر و اتکلون و هزار جور این چیزا رو نگاه میکردی، شیک و پیک میرفتی سر آفرین. چرا مثلا تا قبل از این اتفاقا چند مدل عطر حتما دنبالت بود؟ آقا من بوی عرق ندم، نمیدونم لباسم اتو داشته باشه. بعد یه مدتی چرا همه اینا از بین رفت؟ چرا الان تو خانواده برای مثال این که آقا مثلا میگم یه موقعی دوست زیرپرنت اگه پاره بود اصلا سعی می‌کردی خب نه خوب نیست مثلا نباید نشون داشته باشیم، یا لباسم چروک بود این کار نمی‌کردم، آقا پامو نمیدونم خیلی دراز نکنم، خیلی مثلا راحت نباشم، حالا یه سری کارهای خاص رو انجام ندم، خب چرا الان دیگه هیچ کدوم از اینها نیست؟ یکی از جاهایی که به نظرم آقای غزبانی مهمه ما نگاه بهش بکنیم و رو نقطه بیستیم و تصمیم بگیریم که اصلاح بکنیم، بحث سیستم روابطمون در خانواده با همسرمونه. ما یه نگاهی باید بکنیم آیون و خانوم ها، مهم نیست که شما یک سال ازدواج کردید، دو سال ازدواج کردید، 20 سال ازدواج کردید، یک سری واژه ها توی زندگی هر وقت بهش بپردازی از اهمیه. ببینید من چند تا واژه رو عرض بکنم، همین الان اگر مفتوسی مسابقه پیامکی هم بگذاریم این میتونستن قشنگ هم بینندگان ما تو شرکت بکنن. کدوم یکی از زن و شوهر هستن آقای غزبانی از احترام بدشون میاد؟ کدوم مرد یا زنی هست از عشق ورزیدن بدش میاد؟ کدوم مرد و یا زنی هست از کمک، مساعدت و تعاون تو خونه بدش میاد؟ کدوم مرد و یا زنی هستش که از پرده پوشی، رازداری در خونه بدش میاد؟ هیچ کدوم از خانواده نسبت به این واژه ها بیگانه نیستن. یعنی وقتی هم پای صحبتشون میشینی طرف 20 سال، من اینا که عرض میکنم قبلا هم خدمتتون گفتم بعضی از مراجعین ما اینا رو میان به ما میگن و مثلا طرف بیاد 20 سال با هم ازدواج کردن، 25 سال با هم ازدواج کردن، حالا یک سنی هم دارن، وقتی باهاشون صحبت میکنی مثلا نگاه میکنی انتظار ندید این خانم این جمله رو به شما بگه، یا مثلا این آقا این جمله رو به شما بگه، یا شما 25 سال 4 تا 5 تا بچه هم دارید، حالا بعضیتون عروس هم مثلا دارید، دو مادر هم دارید، بعد برمیگرده میگه که والا ما الان مدت هاست دیگه عاشقانه زندگی نمی کنیم، ما مدت هاست دیگه اصلا همدیگر رو تو زندگی نمی بینیم. ببینید ما مدت هاست که انگار دوتا غریبه فقط کنار همدیگه میریم و میاییم. خب ببینید این خانواده وقتی ما میگیم آقا یه سری امور هر وقت بهش بپردازیم نیاز بهش وجود داره، تراوت بهش احساس میشه که آقا شما تو خانواده هیچ وقت زنها رو تا پایان عمرشون تا اون لحظه‌ای که اسرائیل میاد سراغشون عشق و دیده شدن و محبت براشون اولویت داره، زیبایی براشون اولویت داره، مردها احترام تکریم تا آخرین لحظه عمر براشون اهمیت داره، این که تو خانواده زحماتشون دیده بشه براشون اهمیت داره. ما از یه جایی به بعد با این تعابیر که حالا دیگه هستیم با هم دیگه داریم زندگی میکنیم دیگه اولویت ها رو فراموش میکنیم، یادمون میره بابا این درسته 15 ساله داره قضا درست میکنه، 15 ساله بچه داری میکنه، ایشون 20 ساله داره سر کار میره، بیرون میره، میاد خرید میکنه، ولی نیازش به تشکر که از بین نرفته، نیازش به تقدیر که از بین نرفته. آقا تو دیگه 20 ساله داری هفته صبح میری 4 بعد از ظهر میای دیگه، خب باشه، چه ایرادی داره که هر روز از تو تشکر بشه؟ چه ایرادی داره که هر روز این زحمت دیده بشه؟ حالا هر روز هم دیده نشه ولی دیده بشه، احساس نکنه که یک ماشین مکانیکی هستش که هی اس دستگاه میره و میاد، دستگاه چاپه که هی در حال آمد و شد و رفت و آمده و خب شما هم که انگار نه انگار که آقا اتفاقی افتاده. عادی شدن روابط اساسی خانواده از مهمترین نکاتی است که خانواده‌های بزرگوار ما تو این سال جدید به عنوان یکی از اهداف اصلیمون باید بهش توجه بکنیم. امیرالمومنین یک روایتی داره که در قرار الحکم هم آمده، این روایت در جاهای دیگه هم من دیدم، تعبیرشون اینه، مفهوم عرض میکنم خدمتتون، که اگر انسانی اهداف خودش رو ثبت و ضبط نکنه زندگی اونو به خذلان میکشه. یعنی چی؟ یعنی پستش میکنه. یعنی چی؟ حالا همین مثال ساده روانشناسیش بگم، این افسردگی، کسالت و درب و داغونی آدمها رو بعضی موقع میبینید، بابا ما خیلی موقع هم گردن بهار میندازیم دیگه، ای بابا بهار اومد، آره یه حجامتی بکنیم حالمون خوب بشه، درست بشه، سریع هم بشم
آخرش رو بکنم میکنه فایده هم
فایده هم نداره. آفرین. اون چیز ببینید ما منکر این نکات نیستیم که آقا بالاخره طبیعت افراد، غذا، نمیدونم خوراک، اینا همه اهمیت داره، تأثیر گذاره، ولی یه نکته خیلی مهمه، اون چیزی که عزیز من شما رو بی انگیزه کرده، اون چیزی که شما رو کسل کرده، اون چیزی که شما رو خسته کرده، افسرده کرده، بی هدفیته، بی برنامگیته. ما الان وقتی حرف از بی برنامگی و با هدفی میزنیم منظورمون این نیست که الان شما باید برند یک شبکه نرم افزار، یک شبکه سخت افزار تولید بکنید. نه خیر، هدف و کل شیء به حسبه، هر کسی که میخواهد هدف گذاری کند بنابر مقتضای حال خودش هدف گذاری بکند. قرار نیست الان ما مثلا وقتی حرف از هدف بزنیم، یکی از مهمترین آفتهای کد بگم، مهمترین آفتهایی که نمیگذارد ما هدف گذاری کنیم آقای قزبانی و مانع ما هست اینه که تا میخواییم هدف گذاری رو شروع بکنیم سراغ اهداف بزرگ بریم. فکر میکنیم حالا که بحث از تغییر و تحول و هدف گذاری شده است خودی ما باید بکوبم از نو بسازم. نه عزیزم، ما قبل عید هم گفتگویی با خانواده ها داشتیم، گفتیم آقا تغییرات ساده، همین چینش مبلمان سال 1402 مبلا اینجا بود، 1403 مبلا بره اینجا، قاب عکسی بود اضافه کردیم، یه تغییرات ساده که تو خونه لذتش رو ببریم، یه دوتا گلدون به خونه اضافه کردیم، همین ها با آقا همه که نه بلا من انشالله من 14 تا ویلا در 14 نقطه خوشاب و هوای جهان میخوام تهیه کنم. پولش رو که نداری از من که، ولی اینو داری که دوتا گلدون تو خونت بذاری، یه تغییر ساده تو خونت ایجاد بکنی، اینو که داری حالا یک پرده جدیدی برداری مثلا تهیه بکنی، یکی از پنجره های خونت بزنی. یعنی این که ما احساس بکنیم باید برای تغییر یه سری کارهای بزرگ بکنیم میشونتمون سر جاش، یعنی از اون نقطه نمیگذاره تکون بخوریم و حرکت بکنیم. پس اولین آفت هدف گذاری در خانواده، در زندگی این است که ما گمان دچار افراط و تفریطیم، گمان میکنیم که آقا باید اهداف بزرگ. نخیر، ما ابدا هدف بزرگ برای ما مطرح نیست، مهم انگیزه برای تغییره. پس این یه نکته در نظر داشته باشید. نکته دومی که می‌خوایم اینجا عرض بکنیم، پس حالا که متوجه این شدیم که علت کسالت ما، علت بی انگیزگی ما، علت خستگی و رخوت ما اینه که بی هدفیم، حالا تو هدف ها هم که وقتی صحبت میکنیم این که آقا خب چیکار کنیم، من به شما امروز کمک میکنم. دو تا ساحت، دو تا منظر، دو تا جهت، دو تا بخش رو تو هدف گذاری مد نظر قرار بدید برای اینکه تغییر ایجاد بکنید تو زندگی هاتون، اهدافتون. یک، روابط انسانیتون تو خانواده، روابط فیما بینتون، گفتگوها، تعاملات، مشارکت هاتون رو ما میخواییم از همین جا شروع بکنیم. خب چیشو میخواییم شروع بکنیم؟ آقا چه اتفاقی رو میخواییم ایجاد بکنیم؟ اولش آقا همه تون رفتید نشستید خانه تکانی کردید. الحمدلله امسال بهار طبیعت با بهار معنویت هم یکی بود، خیلی ها توفیق داشتن اون دل رو روحشون رو هم با معنویت ماه مبارک رمضان شستشو دادن. حالا میخواییم یه کار دیگه هم بکنیم، سه تا خانه تکانی داشته باشیم. یکی هم ما میخواییم سیستم روابط و تعاملمون رو آقای غضبانی اصلاح کنیم. یکی از اهدافهای ما اینه. خب چیکار کنیم؟ از این پرایی که تو حرم دیدید میگیرن آقا این خدام خادمین بزرگوار، یکی از اینا میخواییم برداریم بریم سراغ اون چیزهایی که خاک گرفته تو روابطمون. خب چند تا شما هم میخوام بگم قبار گرفته. اینا چی هن؟ یک، نحوه محبت ورزیمون تو خانواده ها رو باید اصلاح کنیم، قبار از روش برداریم.
آجا من خود همین یک سوال دابله ساعت شما بود همین بود، حالا ممکنه عده ای این اتفاق براشون افتاده دیگه. بله. رابطه ها سرد شده. بله. که شما گفتید چه کار باید بکنن که این برداشته شه، الان دقیقا همین هایی که شما داریم.
دقیقا
که اگر میخوای اصلاح بشی به این نکات دقت کن، خیلی هم اهداف ریزی هم هست.
دقیقا
کار سختی هم نیست.
ببینید بس یه مثلث میخوام اینجا بکشم. یک، اهداف عاطفیمون، یعنی اون رابطه شکل محبت و احساساتی که داریم. دو، تو سیستم تعاملمون آقا جان بحث حسن خلق و اون خدای نکرده سوء رفتارهای آزاردهندمون، من مثالاش رو خواهم زد انشالله. سه، کنشها، فعالیتها در حوزه روابط خانوادگی. حالا اینا چیه من توضیح بدم خدمت شما. ببینید ما سه تا هدف مطرح کردیم که ما میخواییم بیاییم یکی از اهدافی که تو خانواده اصلاح بکنیم، در سال جدید بهش نگاه بکنیم و روابط اون آدم ها اصلاح بکنیم. اولیش که بسیار بسیار ساده است، من تو توضیح درمونش ارز کنم. ببینید آقای غضبانی، یکی از نکاتی که ما داریم ازش آسیب میبینیم و ضربه میخوریم تو زندگی هامون، یعنی هم تو شکل والدگریمون، والدین بودنمون، هم پدر حوزه نقش پدر و مادریمون، هم در حوزه نقش همسرانگی، هر دوتاش ما داریم آسیب میبینیم، روش های محبت کردنمونه که حالا بعض موقع به قول از دوستان و اساتید و عزیزان که اصلا محبتی هم نیست که بخوایم این در مورد روشش با... آره صحبتی بکنیم در موردش. ببینید ما یکی از کمبودهایی که تو خانواده هامون احساس میکنیم، حالا به هر دلیلی بهانه هایی هم که وجود داره، من نمیگم ناحق هم هست، ولی خب علت نیست که بخواد اتفاق آقا سرمون شلوغه، آقا زندگی خرج داره، آقا مشکلات زیاد شده، دیگه کی حوصله و دل و دماغ براش میمونه این کارها رو بکنه. من تو یکی از جلسه ها با یکی از این عزیزانی که دیگه خیلی داشت قُر میزد شروع کردم، گفتم که دوست عزیز حرفاتو شنیدم، نمیخوام بگم بد و بیراه و ناحق بود، ولی یه نکته هست، شما از صبح ساعت 4 5 صبح به قول خودت میزنی بیرون و 7 8 شب میخونی، برای کی میری بیرون؟ خیلی سوال مهمه. شما دقیقاً همسر دیگه ای هم که نداری، پولات هم که جای دیگه به قول خودت نمیبری، داری برای همینا خرج میکنی، دقیقاً داری برای همینا خرج میکنی. خب نکته من اینه، شما این هدفت اینه که حال آدم‌ها رو کنارت خوب کنی. خب خیلی دو تا چهار تا ساده، آدم‌ها کنارت حالشون خوب نیست. ببین شما وقتی داری 24 ساعت میدوی، به قول خودت داری زحمت هم میکشی و میگی برای اینها هم دارم میدوام، ولی خب اینا که اینو احساسش نمیکنن. یعنی چی احساسش نمیکنن؟
بهشون منتقل کنی،
یعنی شما تو این ارتباطی که با اینها داری کسی حالش خوب نیست کنار تو، یعنی احساس میکنن که نه، یه بخت و نصری میره، یه بخت و نصری میاد و شروع میکنه، حالا 20 تومن 30 تومن 1 میلیونی هم که خرج میکنه با غر زدن ها و ناراحتی ها. گفتم خب تو هدفت هم که نمیرسی، یعنی در واقع خسرت دنیا بر آخره ای، یعنی
هم زحمت کشیدی صبح تا شب به خاطر مثلا
خانواده
رفتی بیرون، زحمت کشیدی، از خودت وقت گذاشتی، تفریحاتو حذف کردی، لذتایش دیگه رو شاید داشته باشی، همه رو گذاشتی
کنار، همه رو گذاشتی کنار،
در این حال به اونا هیچ لذت و هیچ چیزی هم
آخرش میگه برگه نظرسنجی بدیم دست اینا، بگیم موقع از بابا راضی هستی، میگن نه. چرا؟ چون ببینید ما نمیتونیم آیه ازبانی نقش پدرانگی و همسر بودن رو حذف کنیم به هر بهانه‌ای. یعنی شما نقشش اینه که آقا شما نقشت اینه که در خانواده یک سری وظایف رو انجام بدی، یکیش اینه حامی باشی، یکیش اینه حامی عاطفی باشی، یکیش اینه که روابط انسانی خانواده رو ترمیم بکنی، روابط عاطفی رو
عوض نشدی. الان ما میبینیم طرف مثلا تا بچه دار شد این پدر دیگه نقش شوهر بودن برای اون همسر رو
گذاشت کنار
به عنوان پدر فرزند اون شد.
یعنی همه دعواها اینه که من بابا
همینجور شده، به جای که همسر این مرد باشه شده مادر فرزند اون مرد، یعنی رابطه اینجوری شده
دقیقاً. کما اینکه توی اعتراض ها هم همین رو میگن پدر مادرها که از اون موقع که مثلا بچه‌هامون به دنیا اومد ما دیگه اصلا اون کار زنمون ندیدیم، فقط مادر بود. یعنی فقط دقیقاً بعد مثلا بعضی مدتی که میگذره تازه حواسشون جمع میشه دوچاری گسست عاطفی شدن، بعد میگن ای آقا چرا اینجوری شد، چرا این بلا سر زندگی ما اومد. خب بابا
تو آینده و فرزندان اصلا تاثیر میذاره. چرا؟ چون فرزند الگوی مناسب بین پدر و مادر
نمیبینه،
فرد خودش هم میشه شوهر یک کس دیگه.
دقیقاً یه رابطه مسالم ندیده دیگه،
الگوش چی میشه؟
بله. من
هر وقت دیدم پدر مادر رابطه ای نداشتن و سرد بودن و عاطفی نبودن،
صمیمیتی بینشون
نداشتن. دقیقاً همون اتفاق میفته.
و این اصلا ادامه پیدا میکنن دیگه. ببینید ما حرفمون اینه، وقتی میگیم از ترمیم نقش ها صحبت کنیم دقیقاً حرفمون اینه. ترمیم نقش ها یکیش تو حوزه عشق ورزی خانواده هاست. وقتی از حرف از عشق ورزی میزنیم یعنی از حقوق حقی حرف میزنیم که به مانند نیازهای بیولوژیک بدن نیازه. آقا این آب خوردن، نفس، همین مهمه. آقا نیاز به عاطفه، نیاز محبت فیما بین زن و شوهر وجود داره. آقا و خانم بزرگواری که شاید تا به این برهه از زندگیت بعد از یه مدتی احساس کردی که آقا رابطتون رو خراب کردید، روابطتون اصلاح نشده، روابطتون ناپایدار شده، یکی از هدفهای مهمتون این باشه شروع. آقا چجوری شروع کنیم؟ بله سوال مهمیه. ما میخواییم الان حوزه عواطف و روابط عاطفیمون رو شروع کنیم. یکی از مهمترین نکاتش آقای قزبالی نیکو سخن گفتنه، محترمانه سخن گفتنه، با تکریم سخن گفتنه.
ارتباط بروزش در همون صحبت دیگه.
یکی از چیزهایی که مثلا ما فکر میکنیم با طرف چون صمیمی شدیم دیگه میتونیم اجازه داریم که هر جوری باهاش صحبت بکنیم، هر جوری باهاش حرف بزنیم، این خطر بزرگیه در رابطه‌های عاطفی ما. قرار نیست ما هر جوری دوست داشتیم حرف بزنیم. اگر از من بپرسن که آقا آفت و مهمترین آفتی که توی روابط خانوادگی بین زن و شوهر یکشو نام ببر که از مهمترین هاست اینه که بعد از یه مدتی ما یادمون میره باید به هم احترام بگذاریم، همدیگر رو خوب صدا کنیم، همدیگر رو تکریم کنیم، جایگاه همدیگرمون مثلا عرض میکنم جلوی بچه ها به هم احترام بگذاریم. خوب اگرم نقدی هست، انتقادی هست، درست نقد و انتقاد بکنیم. احترام و حرف هایی که میخواییم به طرف بزنیم مؤدبانه باشد، اسمشو میخواییم ببریم یا میخواییم چیزی رو ازش درخواست بکنیم. این حالا بعضی میگم حواسمون شاید نباشه، نه دیگه آقا چند سالی گذشته مثلا، نه دقیقا یکی از جاهایی که محبت و عاطفه کشته میشود همینجاست، همین جاییست که ما تکریم و محبت رو از بین میبریم. یه راهکار ساده بدم خدمتشون و هم از یک بیماری خبر بدم. ببینید خیلی موقع ها بعضی عزیزان تشریف میارن گفتگو میکنن میگن آقا ما مثلا چه بچه‌مون چه همسرمون چه کسی، خب یه مقداری مثلا حالا به هر دلیلی وابسته شده مثلا به کسی دیگری. خب ما میگیم ببینید یکی از نکاتی که فریبنده است، واقعی هم شاید نباشه، الان شما تو بازار مکاره بیرون تو روابط وقتی ببینید یکی از جاهایی که آدم‌ها دیگران رو فریب میدن تا به اقصاد خودشون برسن، مقصود خودشون برسن، بازی با الفاظه. یعنی من بعضی وقتا توی کلاس‌ها این رو عرض می‌کنم، احترام می‌فروشند عزت می‌خرند، احترام می‌فروشند آبرو می‌خرند، احترام می‌فروشند و منافع عاطفی برای خودشون می‌خرند. حالا میتونن باهاش خیلی کارها بکنن. من میگم چرا ما جوری رفتار داریم از ما سربسته عرض بکنم، چرا ما باید جوری رفتار بکنیم که آقا همسر، دختر، مرد فرقی نمی کنه این احترام و این تکریم رو بیرون از خونه ببینه، این ادب رفتار رو بیرون ببینه، جایی که واقعی هم نیست، به خاطر مقصودهای خطایی هم هست، ولی بالاخره طرف یکی از مراجعه میگفتم که خب شما که میدونستی این آدم آدم قوی نیست، آدم محترمی نیست، آدم صحیح و سالمی نیست. گفت یکی به این آقای قسمانی تعبیره نمیخوام بگم حق رو بدم به این آدم، ولی میخوام عرض بکنم به این جمله ایشون، گفت ولی با من مؤدب حرف میزد، ولی با من محترم حرف میزد. چیزی، تعبیر جالبه، چیزی که من چند سال ندیده بودم. و عبارت بعدی ایشون عبارت جانکاهی بود برای من که من انسانیتم در اون خانواده خدشه‌دار شده بود و به من به عنوان یک انسان نگاه محترمانه‌ای نمی‌شد. خب یک خانونی در یک خانواده‌ای، ببینید ما در مکتبی داریم زندگی می‌کنیم، در دینی داریم زندگی می‌کنیم که نازنین پیامبرش یکی از شخصیت‌هایی که میگه در جامعه باید مورد تکریم قرار بشن و از خطوط قرمزشه زنانه. ببینید ما دشمن شاید بخواد این وسط با نفهمی ها و جهالت های خودش از این افتخار دین و مکتب بخواد سوء استفاده بکنه، ولی وجود نازنین پیامبر با حضرت صدیقه، با حضرت خدیجه، احترام به زنان رو به بالاترین درجه استانداردهای خودش به مردم نشون داد که اصلا چگونه با زن حرف بزنیم. از کجا نشأت گرفت؟ از تربیت قرآن و آشروهن بالمعروف. و از کجا نشأت؟ تازه اون تو حوزه اختلافه، بگه تازه اگه میخواید اختلافی هم افتاد و دعوایی هم بود باز محترمانه حرف بزنید، تو حالت عادی که 100% باید حالتون خوب باشه. پس ببینید چرا انقدر تو سیره دینی ما الان امروز شما روانشناسی زن شده یک قسمتی از دروس و واحدهای درسی دانشگاه. ما چند صد سال قبل به روانشناسی زن جزء دروس اصلی تربیت انسانی اون بوده که آقا باید نگاه، حالا مغز اساسی این موضوع چیه؟ زن کرامت نیاز داره، زن تکریم میخواد، زن احترام و ادب میخواد. با زنان وقتی گفتگو میکنید ادبیات گفتاریتون باید به گونه دیگری باشد. ببینید ما میخوایم اینو چی عرض بکنیم؟ ما تو رابطه دو طرفه داریم عرض میکنیم. ما میخوام اینو عرض بکنم برای احیای عشق و محبت در بین زن و شوهر دو کار بکنید. یک، چه مرد نسبت به زن، چه زن نسبت به مرد. یک، اگر خدایی نکرده گرفتار بیادبی و واژه‌های بیادبانه این رو اصلاحش کنیم. درست. دو، تکریم و احترام رو به قاعده روابط زندگانیمون برگردونیم. این دوتا بنیانها و ستونهای اصلی یک رابطه عاطفی هست. هدیه بخر، روز تولد، نمیدونم سالگرد ازدواج، نمیدونم هرچی، سالگشتش، اینا فایده نداره. تا زمانی که این دوتا عامل رو شما درست نکنی،
اینها ظاهرهایی که هست فایده نداره.
این بیمار رو به موت و احتضار که عاطفه و محبت خانواده باشد با اینا احیا میشه. اگر این دوتا رو احیا کردی هدیه هم دیده میشه. بلا شما تو فضای مجازی تو اینستاگرام و غیره نگاه کنید، هزاران هزار مرد و همسن من بعضی مراجعین خودم به همدیگه تبریک میگن خیلی عاشقانه و اینا. خب اینا مراجعه خود منن دیگه، میگم خب ببین خب این زابط بهش میگم که چرا این کارو کردی؟ میگم خواستم خانواده شوهر روشون کم شه یا اون یکی روشون. بگو با ول کن این حرفا رو، خودتون باید درست شید، حال خوب داشته باشید. این قصه اول اگر رفتنش بشه در خدمتتون هست.
این حالا این نکته که شما گفتید، من وقتی نگاه میکنیم در سیره اهل بیت ببینیم پیامبر ام ابی ها خطاب میکنه حضرت زهرا رو با کنیه، حضرت زهرا همسرش رو اول حسن صدا میکنه، یبن عم صدا میکنه، یا همیشه تو یبن رسول الله خطاب میشده به ائمه، اصحاب رو با کنیه صدا کردن، ابو بصیر، یبن شبیب. یعنی خیلی این احترام ها و نوع
سیره رفتاری بوده،
سیره خوبی دارش داشته. کاش که اینها رو نسب این قرار بدیم تو زندگیمون کاربردی کنیم، فقط نشنویم. اینا خیلی متشکرم. یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
دختر گلم، سمان جان،
نیروفر، مگه کری دختر؟
نفس بابا، بیا یه کمکی بهم بدی. دست تنها
دو ساعت دارم صدات میکنم، گیجی اصلا تعطیلی.
ای قربون تو دختر، تو دم بابا رو نبینی بابا ول معطلت رو دنیا.
خلاص هم نمیشم از دست با این قیافه ای که داری، افتادی گردنم.
خوشگل بابایی، عمر بابایی، تو بری من چیکار کنم تو این دنیا آخر؟
اون از درست، اون از کار خونت، اینم از این بیزبونیت که این مجسمه میمونی.
یکی یه دونه دختر.
خانم ببخشید.
بله،
میتونم اینجا بشینم؟
بخیر آقا، این همه نیمکت خالی.
مزاحم که نیستم، بشینم؟
نمیدونم.
پس باید جسته. عصر رو زیاد میبینم بیا این طرف ها. فکر کنم تو هم مثل خودم خیلی تنها. ها با
بابا این پسره کی بود؟ مزاحم شده بود؟
نه انگار اشتباهی گرفته بود. دست در نکنه بابا.
نوشه جون بچه سالمی نیست، تو کوچه خیابون زیاد دیدمش. با این
بذار خودم حدس میزنم. اسمت مریم؟
نه.
میترا؟
نه.
آصفه؟
اسم یک گل.
کاکتوس؟
نیلوفر.
خب عزیزان بیننده خسته نباشید، همچنان با برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمت شما هستیم و از محضر جای دکتر نوروزی گوهر بهره مند میشیم، متخصص در مسائل خانواده، تربیت فرزندان. و اگر مشاوره ای، سوالی، چیزی هم داشتید میتونید تماس بگیرید و انشالله در همین برنامه پاسخ سوالتون رو به صورت حضوری هم بگیرید. نخواستید هم پیامک بفرستید، 3515 در اختیار شماست. از اون طریق اگه بفرستید انشالله در وقت مختزی سوال شما رو ارائه خواهیم کرد و استاد پاسخگو خواهند شد. استاد در خدمت شما هستم. میام برنامه
بله موضوع فکر می‌کنم دقیقاً به موضوع اصلی ما، این قسمت اول بحث ما تو بحث ترمیم روابط عاطفی
همین بود که آثارش چی شد.
دقیقاً که ما عرض کردیم، یه اشاره‌ای هم قبلش به موضوع داشتیم که آقا دقیقاً همینه، جای خالی ما رو غریبه ها پر می‌کنن. وقتی که اون خانم عرض تو جلسه میاد میگه که آقا بالاخره من محبت ندیدم، تکریم نشدم، مورد احترام و میدونستم که جملاتی که داره به من داده گفته میشه در بیرون از خونه جملات واقعی نیست و منفعت طلبان است، ولی خب احساس نیازه به اون احترامه، احساس نیازه به اون تکریمه، خب به باید شد بپذیرم. در حالی که من میدونم آقا داره دروغ میگه، داره فیلم بازی میکنه، داره ادا در میاره، دنبال منفعتهای خودشه، دنبال منفعتهای خودشه، ولی پذیرش داشتم و میپذیرفتم. چرا؟ چون همون مقدار هم شیرینیه برای من جذاب بود، چون همون مقدارش رو هم ندیده بودم. خب این موضوع تو حوزه فرزندان بودیم میان برنامه ما دوست. که این هم وجود داره. ببینید وقتی ما عرض میکنیم ترمیم روابط عاطفی رو جزو یکی از اهداف مهم زندگیمون در سال جدید قرار بدیم، چه با همسرمون چه با دیگر عزیزانمون، یک قسمت مهمش بحث فرزندان ما هستن، که ما تا به حال توی این برنامه زیاد در مورد این موضوع صحبت کردیم، داریم در واقع یک گزارشی از اون میدیم که آقا آیوم و خانوم ها، شما اگر میخواهید آسیب های تربیتی جلوی پای بچه‌هاتون سبز نشن، یکی از راه‌هاش اینه که بچه‌ها وابسته به خانواده باشن. بچه‌ها چجوری وابسته به خانواده میشن؟ که حضور ما رو احساس کنن. حضور ما رو چجوری احساس میکنن؟ در گفتگو احساس میکنن، در بزنگاه‌های عاطفی احساس میکنن. خب وقتی من میخورم زمین، شما میای دست منو میگیری بلندم میکنی، اونجا اولین کسی که به ذهن من حک میشه شمایی.
احسن
حک شدید. چرا دیگه هزار تا آدم دیگه هم بیاد بره هیچ وقت جای شما رو پر نمیکنه؟ چون شما اون موقع که خوردم زمین شما بودی، اون موقع که من دستمو برای نیاز دراز کردم شما گرفتی، در میان هزاران آدمی که اونجا بودن. یعنی جایی که باید باشم حضور داشته باشم. این خیلی مهمه. یه موقعهایی هست آقا قضا میشه، بیات میشه. یعنی یه موقعی ما نیاز به کمک داریم، نیاز به احترام داریم، نیاز به تکریم داریم، نیاز به دفاع داریم، نیاز به این داریم که حمایت بشیم. خب نیستن، پدر و مادره نیستن. آقا در دل الان بچه میاد از مدرسه خونه، میبینیم بغض کرده، میبینیم حالش خوب نیست، خب یکیتون پاشید برید جلو بشین باش حرف بزنه، شرایطش یه دیوان آب بش بده، 10 دقیقه نفس بکشه. خب عزیزم مشکلی پیش اومده با هم گفتگو بکنیم، حلش میکنیم. حالا هر اتفاقی هم هست، حالا هر اتفاقی، این خیلی مهمه، هر اتفاقی هم که هست بالاخره هر ببینید بعضی موقع ها ما انقدر میترسونیم طرف مقابلمون رو، کسی جرئت نمیکنه اشکالشو بگه، اشتباهشو بگه. آقا یه اشتباهی کرده، ماشین رو زده مثلا، آقا گوشش خراب شد، این اگه بیاد به من بگه، خب با هم میریم ماشین رو درست میکنیم دیگه، اگه برخورد من مناسب باشه. اگه نگه، حالا یا باید ورداره چه میدونم بره از یکی دیگه پول قرض بگیره، ورداره بره به یکی دیگه نشون بده، توی این سلسله روابط چه اتفاقاتی بیفته و چه خطرهایی او رو تهدید بکنه، این به خاطر عدم برخورد خوب من بود که اونجا که باید میبودم نبودم. حالا بعدش میای میگی ای بابا کاش به من گفته بودی، آفرین، کاش به من گفته بودی که تو اینقدر بد رفتار کرده بودی که من کاش بهت نمیگفتم، چون میدونستم اون موقع اینقدر به من بد برخورد میکنی، بذارم مجبور شدم بیام پیش غریبه پول قرض بگیرم که اونم ازت استفاده بکنه، اونم چه میدونم فلان کارو بکنه، پاشم خودم برم پیش مغازه دار و و و تعمیرکار و هزار جور اتفاق بیفت. این حضور ما توست. این قسمت رو من نمیخوام، چون امروز میخوام به ستا عنوان برسم، توضیح زیاد داره. این گام اول ما تو بحث محبت، پس این دوتا رو حتما حواسمون باشه که بخوایم انشاءالله ترمیم کنیم. یکی دیگه از جاهایی که خیلی بحث ما مهم هست آیه ازبانی، تو حوزه روابطه. یعنی چی؟ ببینید، خب هم از قدیم ما این رو گفتیم، ما یک قول داریم، یک فعل داریم.
درست.
ببینید کلام، ما هم خشونت کلامی داریم، هم خشونت رفتاری داریم، هم عاطفه کلامی داریم، هم عاطفه رفتاری داریم. اون چیزهایی که قسمت اول عرضم گفتم بحث رفتارهایی بود، توضیح کلام. یه گزینه دیگری هم ما وجود داره. ببینید شما اگر نگاه بکنید، مثلا دختر پسرایی که تازه نامزد میکنن، تقریبا یه 6 ماه اول، یه سال اول، هر آنچه که داره اتفاق میفته عاطفه زبانی است، عاطفه گفتاری است. یعنی اصلا غیر از این نمیشه، ما هم بهشون میگیم تو جلسات که بله فعلا برید همدیگر از گفتار سیراب کنید، آقا چون شعر عاشقانه بفرستید برای همدیگه، کنار همدیگه میشید، حرفهای عاطفی برای همدیگه بزنید،
مثلا اون موردهایی که اصلا از قبل آشنا نبودن.
آفرین، دقیقاً همدیگر نمیشناختن، اصلا برای پرورش عواطف باید این کارو بکنید.
درسته.
از یه جایی به بعد ناخودآگاه باید اون قولها، اون گفتارها خودشو تو روابط نشون بده.
درسته.
حالا ما میگیم توی زندگی که 5 سال، 10 سال، 8 سال، 9 سال، هر مقداری شکل گرفته و اومده از اهدافی که باید اصلاح بشه. ببینید دو تا عامل هم هست، یکی تقدیر، یکی تعاون. این دو تا تو حوزه هدف گذاری افعال و رفتارهای ما بسیار مهمه. مثل چی؟ ببینید من یه نکته رو قبلا تو این برنامه هم عرض کردم خدمت عزیزان، آقایون و خانم ها، شما هر وعده هم از زنت تشکر کردی، خانم شما هر روز هم بعد از هر خرید از آقا تشکر کردی، بر نمیاد بگی با بسه دیگه چقدر تشکر میکنی، قطعا حالش خوب میشه. یعنی هر شب هم که ایشون اومد کنار شما استراحت بکنه از سر کار ما، تو برگشتی بهش نگاه کردی گفتی آقا چقدر ممنونم ازت که بالاخره به خاطر ما آدم خوش غیرتی هستی، صبح تا شب کار میکنی. و ایشون هم به شما برگشت گفت خانم ممنونم ازت که بالاخره صبح تا شب حواست به بچه‌هاست، حالا ایشون هم اگه شاغل فرقی نمیکنه. اینو به هم دیگه گفتید، هیچ کدومتون اینجوری آخر هفته برگردید بگید به بابا تو هر روز داری تشکر. نه نه، هر روز شما یک قدم رویش عاطفی خانواده‌تو بردی بالاتر.
درست.
هر روز نگاره فهم دقیقت رو از عواطف خانواده بردی بالاتر. هر روز یه گام از ناسازگاری ها و چالش های عاطفی زن و مرد رو دور کردی. ببینید یکی از دلایلی که مراجعت به مراجعین و روانشناس ها و افسرده و قرص اعصاب و اینا زیاد میشه دیده نشدنه، فروخوردگیه. شما الان یه درو دارن، آقا ویزیت هم گرون شد، الان ویزیت بیمارستان عمومی پزشک عمومی کردن 200 تا، الحمدلله در حال فقرزدایی هستن، دارن این کارا رو انجام میدن، حالا ان شاء الله خدا خیرشون بده. ببین دیگه طرف یه آمپول هم میخواد بزنه برای سرما خوردیش، بعد 200 تا ویزیت بده. حالا شما دیگه کارشناس روانشناسی هم که با یه جلسه درست نمیشه که، طرف حداقل بعد 15 جلسه 20 جلسه بره جلو، بیمه ها هم که نشون قبول نمیکنن. حالا خب خیلی از آدم ها رنج ها رو میریزن تو خودشون که نمیرن که، تراپیست نمیرن که. حالا چون نداره که بخواد بره مثلا 10 جلسه 20 جلسه بخواد بده جلسه 300 تومن 400 تومن بخواد بده، خب میمونه. خب آقا ما میگیم آقا تراپی ها خودمون بشیم، تراپیست خودمون خودمون بشیم، مشاور خودمون خودمون بشیم، روانشناس خودمون. چرا آقا مگه تو میدونی تو چه کار میکنی؟ با گفتگو زجرهای ناخوشایند خودت رو فرو بیاری بیرون، با گفتگو فروخوردگی های خودت رو بیرون میریزی. آقا داری با رفیقت زندگی میکنی، با همسرت زندگی میکنی، با اونی که همکارت زندگی میکنی، میری مشاور 7 جلسه 6 جلسه 5 جلسه شروع میکنی صحبت کردن، چیکار میکنی؟ رنج های گذشته تو میریزی بیرون. این من اذیت کرد، این حرفو من زد، این کارو من کرد. آقایون و خانم ها، خداوندگار ما، پروردگار ما در ایام سال توقفگاه هایی گذاشته، تو اونجا بیای پاک گریه کنی، توبه کنی، انابه کنی، حال خودتو خوب کنی. آقا شما هم تو خانوادتون همین روزا رو بذار، بگذار بشید با هم حرف بزنید، طول هفته رو پاکسازی کنید. مگه نمیگن شب جمعه شب رحمت و مغفرته؟ از شنبه تا پنجشنبه رو بیای بشینی، وعدگاه نمازمون هستن. آقا هر وعده نماز رو گذاشته شما، مگه هر وعده حضرت امیرالمومنین فرمودن شما در چشم ساری از آب پاک شسته میشی، فاستأنف العمل، شروع کن برو جلو. آقا تو چه خانواده این کار نمی کنی؟ گفتگو نمی کنی؟ درد میذاری میذاری، تلمبار میشه خانم یا آقا، رنج فراوان کمرش رو زیر این بار رنج خم میکنه، بعد چته چند وقت افسرده ای؟ چند وقته بابا؟ 2 سال این داره له میشه، 2 سال این حرفا رو نگفته. خب چه اتفاقی؟ سرعت بشید با حرف بزنید. آقا خودتون همدیگه رو تراپی کنید. آقا یه جایی هم احساس کردی فلان بیسار دیگه، آقا مشکلات قامزه میشینی مشورت میگیری دیگه. ولی خیلی موقعاش آقای غزبانی عزیز، ببینید من این جمله رو از بسیاری از مراجعین شنیدم که ببینید دیگه حالا دوستان من همکارا گله نکنن، نصف آرامشی که دوستان میگیرن این نیست که تو روان درمانگر عزیز تکنیک خاصی رو انجام دادی، نه، تو شنونده خوبی بودی، او تخلیه شد، او حرفهاشو زد. حالا دقیقا شما بیا حداقل آقا میگی آفرین، آقا من کتاب نخوندم، درس نخوندم، شاید نتونم مشاوره خوبی بدم. باشه، ما از تو نخواستیم تکنیک های روانشناسی رو طرف به کار ببری و بخوای کارکرده های روانیشو درست بکنی، ما ولی گوش که داری میتونی رنجش رو بشنوی. خیلی موقع با همین گفتن رنج رو عرض کردم بسیاری از مراجعین عرض کردم آقا سبک شدیم ما این حرفا رو زدیم. به من همسرشون میگم، خیلی موقع تو حوزه خانواده درمانی که اعضا هستن من عرض میکنم، میگم چه مانعی وجود داشت که شما یک هفته چه میدونم یه آش میپختید، میرفتید نزدیکترین پارک محلتون، نمیخواست پول زیادی هم خرج کنید، چهار تا یه بار مثلا میشستید اونجا میگفتید آقا جلسه گفتگوی نیم ساعتمونه. آقای رزمانی بیایید بپرسیم از خانواده چند تاشون دارن این کار رو میکنن، همه با این دلیل نه آقا نمیشه فلان نمیشه. حالا ما مهارت‌های گفتگو رو قبلا بحث کردیم، اگر اراده بر شنیدن وجود داشته باشه و ما بخوایم حال همدیگر رو خوب بکنیم، می‌نشینیم، ممکنه تو این حرفا
سختی هم نیست.
آره یه حرف تلخی یه انتقادی هم به همدیگه بشه، آقا خودم تو عروس بله میپذیری، پذیر اراده وجود داره دیگه، میپذیرم مثلا من عروس تو خانواده مثلا مادرم اینو نباید این جمله رو به شما میگفتم، یا مثلا تو فلان جا نباید این حرف رو به شما میزدم، ولی اراده وجود داره، حال همدیگه رو میتونیم خوب بکنیم. باره. پس ببینید این قسمت تقدیر هست که عرض کردم و تشکر از همدیگه است. تعاون چیه؟ دومیشو عرض بکنم. ببینید یه نکته کلام وجود داره تو بحث کمک کردن به همدیگه. من اینو خیلی موقع توی جلسات به خانواده‌های محترم عرض می‌کنم. آقای رزبانی یکی از بدترین و حالا همه ماها بالاخره مدتی است در زندگی هستیم این احساس میکنیم، احساس تنهایی بدترین احساسی است که آدم ها رو از پا در میاره. یعنی احساس میکنه طرف کسی نیست، آقا توی اداره است میگه من فقط حواسم به ارباب رجوعه، نمیدونم توی مدرسه است آقا من فقط دارم درس میخونم.
خوبی نیست
آقا. بله
بعضی آدم فکر میکنه خودش فقط خودش این کارو
دقیقاً اصلا احساس تنهایی است بدی. ببین بعضی موقع حالا تو کارهاست، آقا چرا هیچکی تو خونه کمک من نمیکنه، چرا فقط من دارم ظرف میشورم، چرا من فقط دارم دغدغه نظافت خونه رو دارم، چرا من فقط دغدغه چه میدونم خرید خونه رو دارم و و و از این موارد. این احساس تنهایی تو خانواده های ایرانی و تو خانواده هایی که ما داریم مشاهده میکنیم این داره پررنگ میشه، یعنی انگار یه وظیفه اومده رو دوش مادر، تو وظیفت خورد و خوراک و اینا رو تهیه کردن و شستن و رفتن و تمیز کردنه. بچه‌های امروزی هم که دیدید که خیلی موقع دست به اتاقشون هم نمیزنن، جمع و جور نمیکنه، لباسه مدرسه شون جمع و جور نمیکنه، مامان بیا جمع کن، مامان بیا ظرفو بردار برو، مامان غذا میخوره انگار مامان رستوران، پا میشه میره، کجا داری میری؟ خود ظرفتو جمع کن. ببین یعنی اصلا رسما مادر به عنوان یک هتلدار معرفی شده، پدرم به عنوان یک اسپانسر. خب ببین این بر مرور زمان این احساس تنهایی پدر به خودش دست نمی، این چون تعاون نیست. بیایید یک تصمیمی بگیریم در سال جدید و این فرهنگ تعاون رو آقا پدر مادر شروع کنید. وقتی غذا خورده میشه از پدر خانواده تو فرزندان خانواده هر کسی بشقاب خودش رو برداره ببره بذاره توی روشویی، حالا میخواد روی سینک، ماشین ظرفشویی دارید، ماشین ظرفشویی زحمتشو میکشه ولی خودتون ببرید بذارید، نه هر کسی ظرف خودش بشوره یا نه تقسیم بکنیم یه روز توی، ولی همه پشت این تصمیم بمونیم. آقا جامون رو میخوایم منظم کنیم وسایل. ببینید ناخودآگاه خب خیلی موقع پدرم از باقا تو این قضیه همراه نیست، بچه‌ها هم خب نگاه می‌کنن اینو پدرم که بی‌نیاز به بی‌خیال نیست حالا پا میشه میره، ولی پدری که صبح داره شیش میره سر کار بچه‌ها برام میشه میره بابا لباسشو که در آورده تا کرده گذاشته اون کنار بارده. یه مدت بعد نگاه می‌کنن نه بابا لباسشون بره سری خب عجله داشته می‌خواسته بره،
همین تربیت عملی دیگه
داره نگاه می‌کنه، یعنی ناخودآگاه بابا برام میشه بشقاب رو برمی‌داره می‌ذاره اونجا به بچه‌ها این کار رو انجام میده. ما این مادر رو پررنگ کنیم تو این قضیه که آقا تو هی بگو آقا بشویید بسابید من باشم من باشم، نه نه دیگران وقتی بیان حس تنهایی رو میگیرن، یعنی اون احساس تنهایی، احساس بیکسی، احساس بدون حامی بودن رو میگیرن. حالا من دارم مثال سادش رو عرض میکنم، به تو خیلی از امور ما نیاز به تعاون داریم. آقا مثلا عرض میکنم طرف یه رنجی رو داره، چه میدونم یک خواهری داره، یک برادری داره، یک مادری داره، یک پدری داره، یه مشکلی داره، یه کار مثلا ویژه و خاصی داره، یک سرکارش مثلا یه ارباب مافوق بدی داره، چه میدونم حالا بد اخلاق اشکال، این حمایت بشه. آقا ما میدونیم تو سر کارت با یه کسی برخورد داری، یه همکاری داری، یه موافقی داری، یا تو خانوادتون دچار یه فلان مشکلی هستی، این اصلا ایرادی نداره که ما توجه بکنیم به رنج اون آدم. آقا ما حواسمون هست که تو داری با اون ماشینی که مثلا سخت رانندگی کردن روزی 3 ساعت رانندگی میکنی و میری و برمیگردی. و این حس تنهایی رو تعاون از خانواده و اعضا میگیره و اعضا احساس همدلی و همبستگی بیشتری میکنن. یعنی اون رابطه یک رابطه اصلاح شده و زیبایی تو اون خانواده میشه. این قسمت دوم ارزم، یعنی ضلع دوم مثلث. یه ضلع سومی رو هم میخوام عرض بکنم. آقا تو بحث هدف گذاری این دیگه شخصیه. یعنی چی شخصیه؟ یعنی این که آقا ما هر کدوممون، حالا به نظرم اگر منصف باشیم هیچ کسی نباشد که ندونه از چه سوء رفتاری رنج میبره یا سوء اخلاقی رنج میبره. حالا یکی مغروره، یکی حسوده، یکی پرخاشگره، یکی چه میدونم به هر دلیلی یک گرفتاری اخلاقی تو وجودش هست، خود برتربینه، نمیدونم آدم خسیسیه، حالا به هر دلیلیه تو وجود آدم ها هست. ببینید اینا، این سوء رفتارها آقای غضبانی سرریز میکنه تو روابط خانواده ناخودآگاه. یعنی مثلا یه آدم دیکتاتور، یا آدمی که آقا مثلا تو سر کارش دیکتاتور، آدم‌ها رو تحویل نمیگیره، مواظب آدم‌ها نیست، نمیدونم هی زور میگه، ناخودآگاه شما میگید پدر زورگو هم هست، یک مادر دیکتاتور هم هست، یک کسی است که آقا با آدم‌های اطرافش حتی تو عزیزانش داره بد برخورد میکنه، خوش رفتار با آدم‌های پیرامونش نیست. دقت می‌فرمایید برزنده؟ من میخوام بگم یکی از جاهایی که خیلی مهمه ما اصلاح داشته باشیم و بریم سمتش اینه که آقا باز شناسایی بکنیم که آقا چی داره حال آدمهای پیرامون ما رو بد میکنه از لحاظ اخلاق ما. آقای غضبانی دور از انصاف اگه فکر بکنیم آقا من نوروزی بعد از 45 سال عمر از خدا بگرفتم بیام فکر بکنم که آقا نه من که نمیدونم، باید دیگرون بگن، نه خوب میدونم، خوب میدونم چه ایراد رفتاری، بهتر میدونم که آقا چه ایراد رفتاری دارم که باید اون اصلاحش بکنم که توی جمع تو روابط با آدم ها بهتر باشم. آقا من خیلی آدم مثلا رکی هستم. نه، این رک گفتن نیست. تو در طول عمرت کلی دل شکستی به خاطر اینکه بی پروا حرف زدی. به این که نمیگن رک گفتن، که راحت شوخی میکنی، راحت انتقاد میکنی، راحت حرف بی‌ادبانه بهت افراد میزنی. من آدم خیلی مزاحی هستم، خیلی شوخی میکنم. آقا شوخی حرمت داره،
مسلمه که هر چیزی اندازه خودش خوبه. حالا مثلا ما یه سوالی تو ذهن اومد از حرف شما که آیا شخص واقعا اینکه رک باشه آیا این حسنه یا یه جوری مثلا میشه ذمش کرد به خاطر
رک؟ ببینید من همین
اشتباه، مثلا طرف شوخه، من خیلی شوخم،
دقیقا.
آیا شوخ بودن خوبه یا بده؟ فکر می‌کنم هر چیزی اندازه خودش
ببینید. خوبه. اصلا هر نکته همینه که آقای غضبانی یه سوال جمله‌ای که مطرحه اینه که مثلا بعضی از دوستان که حرف می‌زنن میگه خب من اندازه‌شو نگا داشتم دیگه، مثلا بس اندازه، مثلا طرف میگه اندازه. ببینید من همیشه به عزیزانم گفتم تو روابط اجتماعی، تو روابط خانوادگی، تو روابط کاری، چون همه ما موجودات اجتماعی هستیم، تو اجتماع داریم زندگی می‌کنیم، یکی از مهم‌ترین نکات اینه که من نباید موجب آزردگی افراد پیرامونم بشم. این خیلی مهمه. ببینید چجوری ما وقتی میگیم
لطافت خود همیشه داشت
لطافت. آقا پیاز چرا نمیخوری شما وقتی سر کار میخوای بیای؟ سیر چرا نمیخوری میخوای سر کار بیای؟ سیر من دوست دارم میخورم. من رعایت اعتدال میکنم،
مفیده،
آفرین، مفیده. به بعدش میگم من آقا من رعایت اعتدالم میکنم.
درسته،
اعتدال یعنی چی؟ یه حب سیر میخوری، یه تیکه پیاز میخوری، بوه بالاخره آزارش میده دیگه. آزردگی معیار اون اعتدال است، و الا اگر بخوای تو بشی معیار اون اعتدال نمیتونی حقش رو رعایت بکنی. آقا من میام محضر آقای غضبانی، آقای غضبانی عزیز من اصلا دوست نداره کسی با شوخی کنه. اعتدال میشه چی؟ شوخی صفر. من نه باشم شوخی کنم، دوست نداری؟ آقا به شما دوست نداری؟ آقا رکگویی، نمیدونم فلان گفتم، بیسا گفتم. ببین من میخوام اینو عرض بکنم، بعضی از عزیزان ما میگن ما هر تعارف نیستیم، میگن باشه شما هر تعارف نباش، خیلی هم خوب، نه با دیگران له بکنی که. من جمله عرض بکنم، من بعضی موقع خیلی بایدم این نکات شرع رو بگم که این عقلانیت و عزم. ببینید میگن آقا فلانی داره نجاست هم میخوره، چه میدونم وضوش هم اشتباه میگیره، تو داری نگاه میکنی، لازم نیست روش بگی. چرا این حرف میزنه؟ چرا این جمله رو به تو میگه؟ من خب استفاده ما از این موضوع بکنم. ببینید بعضی موقع ها این که شما احساس بکنید که آقا باید بیایی، آقا من آدم بی پروا حرفمو میزنم، باشه، ادب کجای این بحثه؟
باریکلا.
حال من له نکن طرف مقابل تو دیگه. اون دیگه از جا بلند نمیشه که اصلا میخواد با حرفی که تو بزدی رشد بکنه. یه جوری لهش کردی، یه جوری حالشو خراب کردی، اون دیگه اصلا رشد نمیکنه. پس آقا وقتی من میگم مزاح، وقتی من میگم رک بودن، وقتی من میگم آقا چه میدونم پرخاش، هر چیزی، حواسمون به این موضوع باشه. یک، اولا ما خودمون میدانیم چه جوری هستیم، دقیقاً میدونیم چه خبره تو وجودمون. دو، معیارمونم آزردگی آدم‌های پیرامونمونه. توی روابط دوستانه، خانوادگی، اجتماعمون حواسمون با این باشه. من نمیگم یهو از امروز همه آدم‌ها تمام بریزن حرس بکنن بریزن دور، نه نه نه، این که نمیشه، این که اصلا اتفاق نمیفته. یک حرف، اما هدفایی که اول بحث عرض کردم بزرگیست که نمیزنیم، یکیش رو، اون یکی هم 100% نمیخوام، یواش یواش این درصد رو کم بکنیم. آقا من آدم مغروری ام تو جمع ها، یواش یواش تواضع رو تمرین بکنم. آدمی هستم که انتقاد نمیپذیرم، آدمی هستم که تا یک کسی میاد پیشم میخواد یه حرفی بزنه موضع میگیرم، یواش یواش اینو کمش بکنم. بله شما درست میفرمایید، چشم، اه تونستم، پس تونستم اینو بگم. آقا حسادت، خدا رو شکر، آفرین، خدا به منم بیشتر بده، به تو هم بیشتر بده. خب چرا اینجا گرفتی، چرا اونو گرفتی؟ درسته 10 تا ممکنه 2 تاشم خطا بشه، ولی این که اراده بکنم بعد من اینو میخوام عرض بکنم. چرا همینا رو دارم تلاش میکنم عرض بکنم؟ به خاطر اینکه خب موضوع اول بحثمو عرض کنم که آقا ما خستگی روحیمون به خاطر همین عوامله. یعنی ما چرا دقیقاً، یعنی ما نگاه ببینید آیه قزوانی، بعضی وقت دوستان میان میگن آقا من نمیدونم چرا حالم خرابه، چرا روانم فسرده است. من میگم ببینید، شناسایی این پکیج کار ساده ایه، ولی اینکه بخوای حرکت بکنی اون اصلاحش بکنی، وقتی شما یک دونه از این با ببینید تو روابط اجتماعی امروز صبح میری سر کار، میای زور خونه، میبینی ای بابا 403 هم که همون عصبانیت ها رو من دارم که 402 اینجور خسته میشه، اعصابت خرد میشه. چرا؟ چون احساس عدم تغییر میکنی، چون احساس میکنی که هیچ پیشرفتی نکردی. ولی رفتی سر کار، آقا امروز همکارم به من گفتش که آقا نمیدونم فلان کار رو، فلان پرونده رو درست انجام ندادی، به جای اینکه بپرم بهش گفتم چشم درستش میکنم، چه حالم بهتره، چون احساس تغییر دارم میکنم. اینجا سریع به مردم نپریدم، پرخاش نکردم، جنگو شروع نکردم. خود اینا باعث موفقیت میشه. عرضم رو جمع میکنم تو انتهای برنامه. خانم ها و آقایون، خانم و دایی گرامی، اعضا و اهالی خانواده دوست داشتنی، اراده بر تغییر و هدف گذاری و انگیزه برای رسیدن به اهداف، اولین ویژگیش حال خوش روانی است که ما داریم، سبکباری مونه. یعنی این که ما دیگه از اون رخوت و سستی و بی انگیزگی خارج میشیم. هدفمند که شد زندگی، لذت حرکت رو درک میکنیم. چرا؟ چون میگی واقعا من تلاش دارم میکنم، من به اون مقصد برسم، اون کارو انجام بدم. دو، وقتی رفتیم سراغ این عوامل، رویش های زندگی رو هم آقای قزبانی میبینیم. رویش های زندگی میشه چی؟ بچه هایی که توی خانواده پرورش یافتن محترم، همسری تو خانواده هست که سلامت روان دارد، و وقتی میبینیم این زنجیره چقدر موفق داره پیش میره، خب چرا طرف عصبانی میشه تو خونه؟ حالش بد میشه، یا بچه کاری میکنه، یا زنی کاری میکنه، یا مردی کاری میکنه، حالش بد میشه تو بیرون دیگه. وقتی این پیوستگی این زنجیرها با هم دیگه، یه آدمی رو تحویل میده که این آدم از سلامت روان برخورداره و حال روانی خوبی هم داره، خسته دلم نیست، زندگی براش لذت بخش میشه، اون موقع دیگه گرونی و منم هزار شکوفه زرمار دیگه
براش مهم نیست،
آزارش نمیده. چرا؟ چون اون قسمت قضیه داره هدفمندیش پیش میره. ببینید یه جمله رو عرض کنم تمام کنم عرضمو، ما نباید قدرتمون رو بگذاریم رو عواملی که در اختیار ما نیست. تو نه وزیر اقتصادی، نه رئیس جمهور این مملکتی، پس توانایی کنترل همه تورم بازار قیمت دلار رو نداری، ولی توانایی مدیریت زندگی خودت تو این سه حوزه‌ای که ما عرض کردیم رو قطعا داری. پس بیا همتت رو بگذار روی این موضوع که بتونی یک دژ مستحکمی درست بکنی در عوامل بیرونی که قدرت کنترلش رو نداری، حداقل بتونی یک دفاع خوب بکنی که زندگیت آسیب نبینه.
درست. نکات زیادی رو گفتید، حالا بعضیاش خب این برابر هم شاید بعضی ها بشنون، ولی اینکه نکات رو نصب العین قرار بدیم خیلی مهمه. یه نکته جالبی شما گفتید، همین که یا به طرف میگن تو خودت فکر میکنی که چجوریه مثلا اخلاقت خوب یا بده، خودش میگه نه من که نباید بگم دیگران باید بگن، این راه فراری بود، من به این دقت نکردم.
بل.
که طرف خود خودش یه راه فرار بر خودش گذاشته. قرآن هم میگه دیگه، انسان بر خودش بصیره، خودش بر خودش بصیره. بله. میگه میشه یعنی من بیام رفتار خودم رو نشناسم، و فهمیدیم که یه راه فراره که طرف
خودمون بودیم چه خبره دیگه دقیقا. آره. چند مرده حلاتی
خیلی مهمه، سعی کنیم از امروز مثلا هر کی خودش رو یه دور ارزیابی بکنه، ارزیابی بکنه که بتونه این بالاخره به صورت کاربردی اینها رو انجام بده. خیلی متشکرم، وقتمون تمام شد، نکات خیلی خوبی از شما یاد گرفتیم، انشالله که برای بیننده ها مورد استفاده قرار گرفته باشه. جناب آقای نوروزی گوهر از حضورتون در مورد تشکر میکنم، انشالله در جلسات بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. خب عزیزان بیننده، وقت ما به پایان رسید، امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر همه شما رو به خدای منان میسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.